أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله وآل الله، واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الله إلى يوم لقاء الله. إلهي هب لي كمال الانقطاع إليك، وأنر أبصار قلوبنا بضياء نظرها إليك، حتى تخرق أبصار القلوب حجب النور فتصل إلى معدن العظمة، وتصير أرواحنا معلقة بعز قدسك بمحمد وأهل بيته صلواتك عليه وعليهم أجمعين. الحمد لله إن نهزة نيروماندي كهدر منطقه از سوی جبهه مقاومت آغاز شده با قوت و قدرت تداوم پیدا میکنه و روز به روز از دشمن کشته میگیرند. جای شکر و شکر بارگاه الهی و تشکر از جبهه مقاومت داره. یه تحول عظیمی است که در تاریخ منطقه رخ میده، اینکه از اسارت و اشغال شدگی و کشته شدن و موضع ضعف جبهه مقاومت و خصوصا نقطه فلسطین به عکس هم بدل شده باشد، این اتفاق بزرگی است. این از موضع اینکه پیوسته سرزمین ها اشغال بشود و مردم مظلوم فلسطین کشته بدهند، امروز وضعیت بدل شده باشد به اینکه مردم، بخشی از مردم فلسطین در گوشه ای از سرزمین فلسطین که غزه است، با همه حسدی که در اونجا حاکمه و اشراف اطلاعاتی و نظامی که رژیم جعلی صهیونیستی بر اونجا داره، تبدیل بشه به پایگاه تهاجم به سرزمین های اشغالی تحت تصرف رژیم صهیونیستی، این خیلی اتفاق بزرگی است. از این که از این مرحله عبور کرده باشند و مرحله دم از مذاکره زدن رو هم پشت سر گذاشته باشند، که کسانی از سران عرب و سرکردگان حاکم بر جریان فلسطین با مذاکره و مداهنه و باج دادن خواستن مشکلشون حل کنن، امروز این امر بدل شده به مواجهه و مجاهده و مهاجمه. و نیز از این که زمانی نهضت سنگ میدان عمل بود و با پرتاب سنگ و عملیات دستی جوانهای فلسطینی در موضع تهاجم بر آمدند و غالبا به نحو آتش به اختیار، اما امروز یک ارتش به وجود آمده باشه و سازمان یافته با برنامه با تدبیر عمل کنند، این خود باز مرحله دیگر از این تحول عظیم بود و واقع شد. اینکه سلاح سنگ پرانی به موشک پرانی بدل شده باشد و از اینکه با پرتاب چند موشک اخیراً عملیات میشد، حجم چند هزار موشک بر سر اشغالگران ریخته میشود، این هم یه تحول عظیمی است. اینکه نوعاً اسیر میدادند و این باره این همه اسیر، اون هم گاه از فرماندهان رژیم قاصد و جعلی، و آمار کشته های دشمن به چند صد نفر رسیده باشد و زخمیانشون به چند هزار نفر رسیده باشد، اینها همه تحولات فوق العاده است و اینها همه از برکات تدابیر حضرت امام رضوان الله و سلام علیه و از تدابیر و هدایت های رهبر معظم انقلاب و تلاش و تدبیر شهدای بزرگواری مثل شهید سلیمانی، شهید مغنیه و شهدای بزرگوار دیگر. قوت جبهه مقاومت و محاصره شدن سرزمین های اشغالی تحت تصرف رژیم جعلی صهیونیستی که از همه سو تهدید بشوند، از دریا، از زمین، از جنوب، از شمال، از هر سو مورد تهدید باشند و نیروهای مقاومت در اطراف منطقه گفته باشند که اگر بنابر ادامه تهاجمات از سوی اسرائیل باشه ما وارد جنگ خواهیم شد، برای اونها یه کابوسه. و تا این خبر که از هم روز اول پیغام دادن که ما آماده ایم مذاکره کنیم، آماده ایم کوتاه بیاییم، این همه و تشکیل این جبهه عظیم مقاومت که یک قدرت بین المللی شده و با سبک خاص خودش، سبک و سیاق جبهه مقاومت با همه شیوه های ساماندهی و سازماندهی نیروهای نظامی در دنیا متفاوته. اتحادی های را میدازن، تشکل هایی با جمع کردن یه مشی جنرال زیر کولر نشین تا اینکه جوان هایی مؤمن، عازم، جازم و معتقد و ملتزم به آرمان، آرمان خواه بیان که کمترین امکاناتی حتی در اختیارشون باشه حاضرن در مقابل گلوله با سنگ مبارزه کنن. این اتفاق اتفاق جدیدی است در دنیا که یک جریانی و یک پیمان نظامی گویی و یک تشکل نظامی فراگیری در منطقه شکل گرفته با سبک و سیاق خاص خودش که بوی جهاد میدهد، بوی جهاد اسلامی میده، از فرهنگ جهاد سرچشمه میگیره. ایران یکی از دو قدرت بزرگ جهان در آغاز طلوع نهضت اسلامی پیامبر اعظم صلی الله علیه و سلم بود و فرماندهان مسلمین که به سمت ایران برای آزادسازی ایران آمدند دارد که وقتی وارد کاخ یا اون باقی که فرماندهان ایرانی سرسپرده نشسته بودند و احیانا با غرور و ساعتها اینها رو پشت در نگه داشتند، فرماندهشون رستم به اصطلاح فرخزاد، وقتی اونا آمدن نگاه کردن اینا گفتن بدون شمشیر باید وارد شید، گفتن نه امکان نداره. وقتی وارد شدندن مثلا اینا شمشیراشون با یا تناب به کمرشون بستن و اینجور آمدن ایران آزاد کنن، باورشون نمیشد. قبل از این اون داستان رو هم که داریم که وقتی در پاسخ نامه رسول خدا پادشاه ایران یه مش خاک تو پاکت ریخت و برگردون، حضرت فرمودین به این معناست که اینها آمادن که خاکشون رو تحویل ما بدن، ما این سرزمین خواهیم گرفت. اون موقع کسی باورش نمیشد که چون این اتفاق بیفته که ایران بزرگ اون زمان، ایرانی که مشتمل بر ده بیس بیش از بیس کشور کنونی جغرافیای ایران اون روز و جمعیت ایران اون روز به جمعیت جهان، بعضی مورخین نوشتن که اون سرزمین بزرگ در اون زمان مشتمل بر 140 میلیون جمعیت بوده و 140 میلیون جمعیت اون زمان به نسبت کره زمین خیلی جمعیت بزرگیه. الان 8 میلیارد جمعیته. این 8 میلیارد طی این 30-40 سال شده 8 میلیارد، 2-3 میلیارد شده 8 میلیارد و معلوم میشه چه جمعیت عظیم و سرزمین بزرگی بوده ایران. یه همچین سرزمین رو آمدودن آزاد کنن با شمشیری که با تناب به کمر بسته بودن. کسی باورش نمیشد ولی شد. و امروز هم با دنیا باور کنه که مرگ اسرائیل فرا رسیده و لحظه شمار این رژیم جعلی رو به سقوط می رود. نه اسرائیل، که سقوط اسرائیل نشان سقوط امریکاست، نشان سقوط قدرت های پشت اسرائیل، و اسرائیل که چیزی نیست. و این قدرت های پوشالی و کاذبت که دارن فرو می پاشند و سقوط می کنند. اگر 40 سال پیش گفته می شد مثلا قدرتی مثل شوروی فرو خواهد پاشید، کسی باور نمی کرد. ولی امام پیشبینی کرد، فرمود که شما به مارکسیسم در حال فرو رفتن افتادن در زباله دان تاریخ است، شما به امریکا پناه نبرید. یعنی از این موزه حرف زد که شما فرو می پاشید، نکنه به امریکا پناه ببرید، به ما پناه بیارید، بیاید این کتابا رو بخونید، به این منابع بخونید. و اما این اتفاق افتاد. 40 سال 50 سال پیش، بیشتر شما سنتون قد نمیده، ولی ماها که اون زمان با این جوانهای مارکسیست طرف بودیم و بحث میکردیم و مراودات داشتیم، شعار اصلیشون بود که دین افیون توده هاست. اما الان دین شده اهرام، دین شده محرک، رانشگر انقلاب ها. یعنی زمانی این شعار جهانی بود که دین افیون توده هاست و این مادیت و ماتریالیسم و مارکسیسم الهادی است که نجات بخش انسان است. امروز قضیه کاملا عکس شده و هر جا رنگ دین، رونق دین، نور دین طلوع کنه و فروغ داشته باشه، فروغ زا و فروغ آفرین باشه، اونجا نهضت است. همه چیز داره در دنیا تغییر میکنه. اینکه زعیم حکیم و امت و رهبر بزرگوار انقلاب میفرمان ما در یک چرخش، در یک پیش تاریخی هستیم و جهان در حال یک چرخش بزرگ است، این خیلی معنی دار است و این اتفاق داره میفته. ما باید این پیروزی ها رو به فرزندان با وفا و فرزندان پایدار، مقاوم و مؤمن و مجاهد فلسطین تبریک بگیم، به سران جبهه مقاومت تبریک بگیم و فرمانده قهرمان این عملیات رو بهش تبریک بگیم که زمانی صهیونیست‌ها با موشک خونه او رو زدن، زن و دخترش رو کشتن، شهید سلیمانی بهش نامه نوشت که نگران نباشید، روزی فرا خواهد رسید که شما انتقام اونها رو بگیرید و ایران شما رو تنها نخواهد گذاشت. و این اون روزی است که شهید سلیمانی وعده داده بود و این اتفاق داره میفته الحمدلله. خودشون غزه در محاصره است، اما دارن خودشون موشک تولید میکنن، موشک در حجم چند هزار تا میتونن عملیات کنند. و شرعن هم به لحاظ فقهی کل سرزمین های اشغالی یک پادگان تروریستی است، محل تجمع تروریست است. و همه کسانی که با فراخوان رژیم صهیونیستی در این سرزمین جمع شدن همه کافر حربی هستند، جز سپاه تروریستی اسرائیل هم. ارتش تروریستی اسرائیل شامل هم نیروهایی است که سلاح به دست دارن، هم شامل کسانی است که دارن اطلاعات جمع آوری میکنن، پشت دستگاه ها نشستند و اطلاعات غلط به دنیا میدن، خبر تولید میکنن و حتی همه کسانی که از مناطق دیگر جهان آمدند و اونجا یه متر جارو حتی به عنوان کیوس که مثلا فروش مطبوعات اشغال کردن، اینا کافر حربیان. یه خانه ساختن در این سرزمین اشغالی و غصبی، اینا کافر حربیان. اینا جزی از لشکر تروریستی صهیونیسم به حساب میان. کل اسرائیل یک پادگان است، از همه کسانی که در اونجا هستن نیروی نظامی به حساب میان. نیروی نظامی فقط کسی نیست که سلاح به دست میگیره، اون که دنبال نیرو و سپاه مثلا آب همراه خودش برمون آب بده، اونم نظامیه، تدارکات میکنه، اونم نظامیه. و همه کسانی که با فراخوان صهیونیست‌ها به سرزمین اشغالی آمدند، اینها نیروی نظامی به حساب میان و کافر حربیان در حال جنگن با مسلمون ها، سرزمین ما رو اشغال کردن و کشتن همه اینها واجبه. کشتن یکی یک اینهایی که به فراخوان صهیونیست ها جواب دادند و اجابت کردند و آمدن در یک قسمتی از این سرزمین دارن زندگی میکنن و هر فعالیتی انجام میدن، اینها کافر حربی هستند و در حکم نظامی دشمن به حساب میان، چون با خانه‌ای که با یا آپارتمانی که در یه نقطه از این سرزمین میسازن اون قسمت رو میخوان در اشکال نگه دارند و اونجا باشن تا اونجا امنیت تأمین شه. و امنیت چونطوری تأمین میشه که وسط یک جشن نیروهای مقاومت حمله میکنن، همشون اسیر میکنن. لذا اصولاً هیچ استثناء نداره نقطه از نقاط سرزمین های اشغالی که در تصرف صهیونیست هاست و هیچ فردی از افراد هم استثناء نیست و همه کافر حربی به حساب میان و حتی احیانا زن و بچه که اسرائیلی ها اینها رو به مثابه سپر ازشون استفاده میکنن و قهرن چنین است. اینکه در نقاط مختلف این سرزمین و گاهی و به خصوص در نقاط مرزی نزدیک به نوار غزه خانه می سازن، اینا سپر جنگی هن. و در مقام جنگ اگر از سپر انسانی هم استفاده شه حداقل از باب استرار باید به اونها حمله کرد. در نتیجه یک جهاد جامع الان بر مسلمان ها واجبه و خاص خود فلسطینی ها بی محابا و بی استثناء باید عملیات کنن و انشالله مراحل بعدی که پیش بینی شده برای پیروزی اتفاق بیفته انشالله. به لطف الهی آیت الله رشید صلوات بر محمد علی محمد حج حرم الله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. از صحبت که ما ادله قائلین به مفهوم رو ارزیابی کردیم و البته 8-9 دلیل آوردیم و بر همه خدشه وارد کردیم، تمام نبود ادله. و ادله قائل منکرین مفهوم رو هم ارزیابی کردیم، دلیل و یا دلائلی رو که بر نظریه تفصیل میرزای نائینی ارائه فرموده بود رو هم مورد ارزیابی و نقادی قرار دادیم. اما موضع مختار ما، مبنای مختار ما چیست؟ ما قائلیم به مفهوم وصف، اما نه با این ادله‌ای که اقامه شده به نفع این نظر، بلکه ما یک نظریه خاصی در مسئله الفاظ و تمعنی و تدلیل داریم که دوستانی که از اوائل این دوره از بحثای اصولی ما حضور داشتن که خب خیلی برش گذشته است، چیزی حدود 14 سال پیش، چون 15 سال است که ما این دوره را داریم بحث میکنیم، دوره تا اینجا 15 سال طول کشیده. اگر به خاطر داشته باشن ما اون زمان راجع به نظریه وضع یک مبنایی رو مطرح کردیم و بر اساس اون بسیاری از دیدگاه ها و نظرات و تقریرهایی که اصحاب اصول دارند کنار گذاشته میشن، یعنی کفایت نمی کنند. نمی خواهیم بگیم همه رو مخالفیم، مردودند، بلکه کفایت نمی کنند. و در جای جای مباحث لحظی، مباحث الفاظ و اصول، ما از این نظریه استفاده میکنیم. در خصوص مسئله مفهوم شرط هم به همین شیوه تقریر کردیم، در قالب 12 بند ما این نظریه رو مطرح کردیم. البته خب کاربرد این نظریه که در واقع اجتماعی بودن زبان شاید جوهر اون هست، این در هر مسئله یک تفاوتهایی با سایر مسائل پیدا میکنه. ما میخواییم از همون نظریه با همون تقریبا مبادی عمدتاً برای تبیین قول به مفهوم در وصف استفاده کنیم که خب در دو سه مورد خب این تقریر در اینجا با تقریر نظریه برای مفهوم شرط متفاوت میشه. چون سال گذشته ما این نظریه رو در مبحث شرط مطرح کردیم و غالبا حضور ذهن دارید، خیلی سریع عبور میکنیم از این مبادی و مقدماتی که در این نظریه رو تشکیل میده تا برسیم به نتیجه. از شبت که یکی این که انسان به طبیعت نفسیه میخواهد از اون منویات و معانی که در خاطر دارد به نحوی تعبیر کنه، میخواد اون رو بیان کنه، به مخاطبش منتقل کنه، حالا گاه به لفظ، گاه به اشاره، گاه به کتابت، گاه به علائم دیگر. کتابت هم خودش علامت است، اشاره هم خودش علامت، لفظ هم خودش علامت، اینا علائم هم در واقع. و در نتیجه زبان یک پدیده اجتماعی است و بسا اگر یک فرد از دوران نوزادی در یک جزیره تنها بمانه و کسی با او حرف نزنه، او نتونه زبان داشته باشه احیانا، چون با کسی نمیخواد مراوده کنه، مرابطه کنه، مکالمه کنه، تخاطب کنه. و آنگاه که جامعه پیدا میشه، فردی در بستر جامعه قرار میگیره، زبان پدید میاد. زبان یک پدیده اجتماعی است و از جمله فناوری ها به تعبیری التقنیات و فناوری های رائج و دارج فراگیر برای تعبیر و تفاهم زبانه. زبان یکی از اونهاست. از تقنیات دارج و فراگیر تعبیر و تفاهم بین آحاد و بین گروه های انسانی با بکارگیری آلیات، ابزارها و دالهای لفظی. دالهای لفظی هم انواع اقسام دارن، از صوت ساده گرفته تا دال صرفی، تا دال نحوی، تا دال معجمی ترکیبی، تا دال آفاقی، احوال و اوضاعی که در آفاق هست وجود داره، و ظروف القول به تعبیر رایج. از همه اینها که حیث لحظی دارند و به هر حال از صوت و ترکیبی از اصوات به وجود میان، از اینها استفاده میشه و منویات و معانی در درون به مخاطب منتقل میشه. پس بنابراین فرایند تفاهم بر اساس این فرضیه که عرض میشه در بستر جامعه شکل میگیره. یعنی ما بخوایم بگیم این معنی، این لفظ این معنی رو دارد یا ندارد، چون این دلالتی هست یا نیست، باید بریم سراغ جامعه، بریم تو جامعه بررسی کنیم. من نمیتونم کنج حجره بشینم و بگم که این لفظ دلالت دارد یا ندارد، مفهوم دارد یا ندارد، باید بریم تو جامعه، چون زبان یک امر اجتماعی است، پدیده اجتماعی است. این یک اصل. اصل دوم این که در فرایند تفاهم ما با سه رکن اصلی حداقل مواجهیم. رکن خطاب، همین آلیات و دالهایی که بهشون اشاره کردیم. رکن دوم رکن مخاطب به کسر متکلم. رکن سوم رکن مخاطب به فتح مستمع. ما این سه رکن داریم. برای اینکه این سه رکن در پیوند با همدیگر پدیده تفهیم و تفهم را که همون تفاهم است رو شکل بدن، سه تا اتفاق می، سه مرحله وجود داره. یک، مرحله تمعنی به تعبیر ما، به اصطلاح جعل ماست، التمعنی او المعنی بفرمایید، تمعنی و تدلیل، مقام معنی دار شدن، مقام دلالتگر شدن، دلالتبری، بتونه دلالت کنه، دلالت تولید شه. تکون ای تکون العلاقه الدلالیه، تکون رابطه و پیوند دلالی بین اللفظ و المعنا یا بین الدال و المدلول، و سیرورت اللفظ، همون دال ذات دلاله، که لفظ معنی دار شه، دلالتمند بشود، و این شئ تفعبر عنها بالمعنوه، ما اینو میگیم معنوه، معنی دار شدن. و ذالک الذی یبحث عن قضایاه علم الدلاله، اینو نیست که علم دلالت، به اصطلاح سمانتیک امروز اصطلاحا میگن، علم دلالت عهده‌دار اون هست که بررسی میکنه. علم دلالت کارش بررسی معناست، تفسیر است. و ذالک الذی یبحث عن قضایا علم الدلاله فی اهدنا راه علی العمده. این یه رکن، از یه مرحله، یه مسئله. دوم، الثانی التفهیم، مسئله تفهیمه. پس اول معنی دار شدن هر چیزی از جمله لفظ، معنی دار باید بشه، معنامند باید بشه، این یه مسئله است، یه فراینده. دوم، مسئله و پدیده تفهیم، امر تفهیم است که من ناحیت المخاطب فی ذو استخدامه العلاقه الدلالیه لبیان ما یریده، که مخاطب میخواهد که معنا را که مثلا در لفظ هست به مخاطبش منتقل کنه، این میشه در واقع تفهیم، نام تفهیم. سوم، مسئله تفهمه، تفهمه، تلقیست، تفهم از قبل مخاطب، مخاطب باید دریافت کنه، فهم کنه، معنا رو دریافت کنه. و ثانیه الثالثه تفهم من قبل المخاطب فی ذو معانسته و معالفته به تلک العلاقه. پس بنابراین ببینید، اول مسئله تمعنی و تدلیل، دلالتمند شدن، معنی معنامند شدن، یعنی برقراری ارتباط بین لفظ و معنا، بین دال و مدلول، این یک مسئله است. دوم، این مقدمه است البته، این به کار گرفته می شود به نحو فعال از سوی مخاطب که میخواد تفهیم کند، به نحو انفعالی از سوی مخاطب که میخواد فهم بکند، دریافت کند. این هم مقدمه دو. مقدمه سوم، این که کلن پدیده‌های اجتماعی تدریجی الوقوع هند، تدریجی الحصول هند، تدریجی التکون هند، آرام آرام شکل میگیرند. این که شما میشنوید که مثلا آقای واضح آمد گفت که من این لفظ را در مقابل این معنا قرار میدهم، اینا قصه است. این که یا این لفظ را در مقابل این معنا قرار میدهم و تا قرارم داد دیگه معنی دار شد، نه، این حرفا نیست. شما این لفظ را در قبال این معنا قرار میدید، اونی که خبر نداره کجا از این کلمه اینو میفهمه؟ اصلا اونی که خبر داره، در مجلس هم حضور داره، پارسال فرض کنید اینجور مثال زدیم، گفتیم مثلا شب تو فرنگستان ادب فارسی یک گروه، فرض کنید واژه‌گزینی از 14 گروه فرنگستان نشستن و گفتن آقا این لفظ رو در مقابل این معنا قرار میدهیم، اعضای اون گروه 10 روز دیگه این کلمه رو پیشون به کار ببرید. اینجوری نیست که سریع بگن آ یعنی این معنوشو، که اصلا یادش رفت این جهر شده، تازه یاد آب آقا مگه اون شب یادت نیست که گفتیم این لفظ در مقابل این معنی، میگه ها راست میگی، یعنی معلومش که هنوز لفظ معنی دار نشده و این آقا از این لفظ به اون معنا منتقل نمیشه. اینجوری نیست که بگیم با یک جعل تعیینی تمام میشه قضیه. ما میخوایم جعل تعیینی رو زیرا بشه بزنیم. در واقع ما معتقدیم جعل تعیینی هم میشه. جعل اینطوری نیست که یه نفر گفت تمومه، نه خیر، این جعل یه فراینده. این نکته رو توجه فرمایید، جعل یه فراینده، یه حادثه نیست، یه فراینده. خیلی خوب باشه، ولی اون جعل نیست، اون آغاز جعله. و جعل یه فراینده نه یه حادثه. یه مرتبه بگیم تمام شه بره و اون لفظ معنی دارشه، نه خیر، یه فراینده که بله ممکن از این شروع شه. یه نفر بگه آقا بعد از این کلمه رو به کار میبریم، این معنا رو اراده کنیم، بعد هی چند بار به کار میبرن، این میشرفه اون میشرفه، این میگه اون میگه، آرام آرام بعد دیگه معنی دار شد. به من که میگم اون معنا به ذهن میرسه. این فرایند بعد تیشه تا این معنی داری رخ بده. به نتیجه دو تا تبادر باید واقع شه. ما یادتون باشه اینا رو گفتیم دیگه، ما یه تبادر نداریم، میگن ها متبادر معناست. دو تا تبادر ما داریم. یه تبادر باید شکل، این مهمتره که مقفوله، یه تبادر باید شکل بگیره در متکلم، در ذهن متکلم. چیه اون تبادر؟ اون اینه که آقای متکلم میخواد حرف بزنه، یه معنا و منویگی داره، میخواد اون منویگیشو منتقل کنه. تبادر اول اینجا رخ میده. چیکار میکنه؟ یادش میاد تا اون کلمه رو میتونم بذارم، اون کلمه رو به کار ببرم، یا اون یکی رو، اون یکی رساتره، کلمه شماره 4 رو به کار ببرم، نه شماره 1 رو. این تبادره. این تبادر دیگه مال مخاطب نیست که بگیم تا میشنوه چی میفهمه، نه. این تبادر اوله که در متکلم اول اتفاق، یعنی متکلم باید کلمات متعددی رو به ذهنش به سرعت میاره که کدوم از اینا رو برای ادای معنا به کار ببرم. این هم تبادره. این یه تبادر باید شکل بگیره. این تبادر کی شکل میگیره؟ اون زمانی که این معانست و ممارست برای این آقای متکلم اتفاق افتاده شد تا ذهنش اینطوری شه. در خزینه لغاتش لغات گوناگونی داره و بین اونها خیلی به سرعت انتخاب کنی، پس این کلمه رو جای این کلمه به کار ببرم، این کلمه رو برای معنا، برای ادای این معنا استعمال کنم، استخدام کنم. این یه تبادره. تبادر دوم، این تبادر تصور به وجود میاد. تبادر دوم در واقع اون تبادری است که باید در مخاطب به وجود بیاد. تبادر معناست. یعنی ما یه تبادر لفظ داریم، تبادر لفظ به ذهن متکلم، یه تبادر معنا داریم که به ذهن مخاطب و مستمع باید، این دوتا باید اتفاق بیفته و اتفاق میفته. این که هر دو تبادر، تبادر لفظ برای متکلم، تبادر معنا برای مستمع رخ بده، این یک فرایند تدریجی داره و دلیل فرایند رخ میده. هیچ کدوم از اینا بر سر حادثه مثل حادثه اتفاق نمیفته آنن بشود، نه خیر، که بشیم تعیینی، نه تعیینی. ولی زمان ارز کردیم فلا واقع للوضع تعیینی حقیقتا. اینه مقدمه سوم. مقدمه چهارم
جعل رو داری طوری فرق از اجازه دارید که جعل اصطلاح کنید، ولی جعل یعنی جعل، یعنی قرار دادن یه نفس در مقابل
خب. حالا ببینید اگه از فهم مقدماتو بگیم بعد اشکالاتو بفرمید، اولا ثانیا اگه از فهم مقدماتو بگیم گسسته نشه، ولی همینا اینجا پاسخ میدم. گفتیم که جعل اگر به این معناست که یه نفر در بیاد بگه من بعد از این، یا ما بعد از این، این معنا رو بخوایم اراده کنیم، این کلمه رو به کار می‌بریم، میشه جعل. گفتیم این جعل فقط آغازه، معنی دار شدن نیست. با گفتن او با نه، شما حرفای سنتی رو قاطی نکنید، ما داریم حرف تازه میزنیم. ببینید ما داریم میگیم که معنی دار شدن، جعل مقدمه معنی دار شدنه. دیدید حالا؟ پس خودتون اعتراف میکنی اولین قدمه. با جعل معنی دار نمیشه لفظ. معنی دار شدن زمانیه که متکلم و مستمع در ذهنشون تبادر شکل بگیره. معنی دار شدن امر تکوینی نیست که من اراده کنم بگم جعل کردم، نه.
الان ممکنه کسی قبول اطلاع داشته باشه یا یادش به یا یادش نیاد. اگه پدر مادر صورت شما شده هستن فرد یادش مورد این جل صورت نگرفته.
این جل یه مقدمه‌ای بود که ابتر موند، چون معانست و ممارست اتفاق نیفتاد این جلی به خاصیت شد. پس جل معنی دار نیم. نه زبان که زبان عبارت از همین کلماته، زبان که چیز دیگه نیستش، که زبان عبارت از این که این واژه ها ادای معنا میکنن. نه ما داریم توجه نمی کنید. من عرض میکنم که جل مقدمه است، خود شما میفهمید اول قدمه. پس نه ببینید، شما جل رو به چه معنا میگیرید؟ جل مثل این که میگید که یه مصداق، خب انگار فکر کنید یه مصداق داره. جل یعنی این که یه نفری بشینه رو صندلی بعد بگه من از این تاریخ از این لحظه این واژه رو در مقابل این معنا قرار میدم، این میشه جل. نه خیر، جل یعنی تکوین و تکون معنا، این یعنی جل. خب اگر جل اونه، پس اگر جل اینه که یه کسی بگه من این لفظ رو در قابل معنا قرار دادم، این بی خاصیته. برای اینکه به رغم جل معنا درست نمیشه، چه فایده داشت؟ مجعولی واقع نشد. نه خیر، اینجور آخه نمیگن. آخه اینو شما خودتون بفرمایید، اینجور نمیگن. مگه نگفتن که آقا تبادر علامت جعله؟ آقا تبادر علامت جعل یعنی چی؟ نه خیر، پس تبادر پس علامت جعل نیست، برای اینکه جعل پیش میاد تبادر پیش نمیاد. گاهی پس برای این جعل فقط یه مقدمه است، یعنی با صرف جعل به مساوی حادثه بگیم تمام شد نیست. ما هم دنبال اینیم بگیم چه تمعنی چگونه اتفاق میفته در این بحث. اینه اصلا مسئله. نه ببینید آقای قاری، ما مگر نه این است که در مسئله وضع اینجور تعریف میکنیم؟ آخون میگه که اختصاص لفظ در اختصاص نیست، تخصصه. اختصاص نیست اصلا. مگه یک جعل لفظ، جعل معنا، مگه کار تکوینیه که من تو سر طرف بزنم سرش باد کنه؟ نه آخه جعلو ببینید، جعلو با وضع یکی میگیرن، وضع هم برای تمعنی کافی میدونن، میگه مشکل داره. همینه نه دیگه، اینجوری که هوا میشه. یعنی که وضع و جعل اینجوری که تصور میکنیم نمیشه. ما داریم میگیم جعل که جعل اگر به معنی تکول معناست و اگر تک نه جعل اگر تکول نه جعل اگر جعل اگر به این معناست که لفظ معنادار میشود که اینو میگن، میگن جعل یعنی همین، وضع یعنی همین. جعل همون وضع دیگه، جعل همون وضع معنا در قبال لفظه. این وضع رو میگن یعنی معنی دار شدن، ما میگیم نه معنی دار شدن نیست، وضع آغاز معنی دار شدن است. خود همون واضع هم یادش میره. خیلی خوب، پس بنابراین کافی نیست دیگه، پس معلوم میشه که معنی دار نکرده لفظ را. نه ببینید، نه آخه جعل و شما چرا معنیشو توجه نمی کنید؟ اونا چی میگن جعل؟ جعل میگن وضع معنا. آخه ببینید جعل اونا رو باید بگید، نه جعلی که شما معنی میکنید. شما جعل لغوی رو دارید میگید، اونا جعل اصطلاحه، وضع اصطلاحه، اون اصطلاح اینه میراده میکنن. نشد. جعلی که در لفظ گفته میشه، من که نمیگم جعل لخت، کلمه جعل رو که نمیگم معنی چیه، میگم جعل معنا یعنی همون وضع، وضع اصطلاحه. اونا میگن این اتفاق بیفته معنی دار میشه، میگم نه نمیشه، این تازه اول کاره. مطلب روشن بدی؟
با این
جعل لغوی اگه مرادتونه اصلا، جعل لغوی اگه مرادتونه اصلا محل دعوای ما نیست. ما داریم میگیم وضعه، نظریه وضع ما گفتیم، نظریه وضع اگر به این معناست که یه کسی بگه من اینجور گفتم پس اینم میشه، نه این نیست، این آغاز کاره، این مقدمه است. خود شما فرمودید مقدمه است دیگه، قبول کردید که مقدمه است بالاخره. از ذفر میشون وقتم گذاشیم بند چهارمون بگیم بعد ادامه بندها رو جلسه بعد. و کل این رو پارسال هم همین بحث کردیم، هم آقای قاری هم بعد دوستان بحث میکردن، گفتم آقا ما مواد تموم شد، شما یه جلسه ما کلن در اختیار شما، این جلسه نقداتون یکی که بفرمید، باید این کار رو بکنیم. آره اسم بدید. الرابع مسب و نظاف الباب و دلالت الحیط الوصفیه کلهیت شرقیه علال مفهوم و عدمها. دعوه اینه، اینم بند چهارم، که آقا محل نزا چیه؟ محل نزا اینه که هیئت وصفیه در اینجا و در مسئله شرط هم هیئت شرطیه بر مفهوم دلالت دارد یا ندارد، این دعواست دیگه، گفتیم نزا همینه دیگه. این که دلالت دارد یعنی چی؟ یعنی اضافتن الى دلالتی علی المعنى المنطوق والاصلی، این که لفظ بر معنای مفهوم به اضافه معنای منطوق دلالت داره یا نداره. حالا لفظی داریم میگیم، نه لفظی داریم میگیم، اون الزامی التزامی میشه عقلی، ما میگیم آقا لفظ.
آیا این مفهوم الزامی از این فهمیده میشه یا از مفهوم
الزامی؟ حالا برسیم ببینیم که وقت دلالت چی هست، ما داریم اصلشو میگیم، میگیم مفهوم یعنی دلالت بر مفهوم علاوه بر منطوق، این معنی دلالت مفهومی، یعنی مفهوم دارد یعنی این است. این البته فالبحث هنا یکون لغویان لفظیان لا عقلیان، فدلالت الوصف على المفهوم یکون وضعیتا فیدل على المنطوق والمفهوم معا به وضع واحد ولو بحث به. اشکال نداره که با یه وضع ما دو تا و دو مرتبه و دو لایه از معنا رو جعل کنیم، اشکال نداره که، میشه دیگه. نه مشکل نداریم، ما نمیگیم جهل نمیشه که، ما میگیم جهل حادثه نیست، فراینده، ما جهل رو انکار نمی کنیم. این تصور نفرمیم جهل رو دارم میگم مثل جهلی واقع نمیشود، نه خیر، میگم جهل حادثه نیست که شما بیایید یه چیزی بگید تموم شه بره، نه خیر، جهل فراینده، پس تدریجی و اتفاق میفته. و همونی که اصطلاح میگن تعیونی، با تعیین جل اتفاق عملا بی خاصیته، حالا شما بگید رخه جل هست، جل لغوی است، اما بالاخره بی خاصیته. اونی که خاصیت داره همون تعیونی است و بالاخره باید این معنی داری معنامندی واقع بشود، این مهمه، این عرض ماست. چون وقتی جلسه تموم شد و صلی الله علی محمد و آله الطیبین.